زان این بغلا بیاد آمی ترس خانومت ببینه. ایول ایول بفرما از شما درد نکنه، قابل نداشت مشیلی. ای بابا ملت خوشم به خدا، برم ببینم چه خاکی باید تو سر خودم و این جریمه ها بکنم. برم
تبریک بگم به خاطر این برنامه جدیدت، خیلی عالی شده، خیلی عالی. مثلا من عاشق اون قصه های مادر بزرگم، فقط ازت خواهش میکنم همینجوری ادامه بده. اون قصه های مادر بزرگ خیلی احساسی و قشنگه.
الهی فدات بشم، ممنونم از تماست. و بریم سراغ موضوع خودمون، همین داستان رابطه و البته رابطه های خانوادگی، و راجع به یک بحثی میخوایم صحبت کنیم و اونم وابستگیه، وابستگی تا ابد. یعنی طرف رو میبینی ماشالله قد 1.90 متر،
هیکل
توپ، بعد ادعا در حد تیم ملی که من بزرگ شدم خیلی مردم، الان دیگه باید از همه حقوق یه آدم بزرگ استفاده کنم و اینا. معمولا هم فرتم عاشق میشه، احساسم میکنه با این نیمه گمشدهی که پیدا کرده اگه نره زیر یه سقف از امورات دنیا نمیگذره. بعد بهش میگی خب عزیزم تو که الان این همه ادعا داری، بزرگ شدی، میخوای حتی زنم بسونی، چی تو چنته داری؟ میگه ببخشید در مورد چنته منته من در جریان نیستم، به پدر مادرم مراجعه کنید. یعنی میخوایم بگیم این ساپورتی که تو خانواده های ایرانی از فرزندا میشه و حیوانکی پدر مادرها سعی میکنن حتی بچه دار شدن بچه هاشون هم زیر نظر داشته باشن و اونا رو هم همه جوره حمایت کنن، چیزیه که لزومن میتونه خیلی بد هم نباشه. اما حالا تعارف بذاریم کنار یه ذره، هم تو فرهنگ ما دیگه توش دیگه خیلی دیگه شورش میکنن دیگه. یعنی اینکه پدر بیچاره بازنشسته شده مثلا، بابت بازنشستگی و چه من 30 سال 30 و اندی سال 20 و خورده ای سال تلاشش بهش پولی دادن، بعد به جای اینکه مثل همه بازنشسته های همه جاهای دنیا با این پول بعد یه عمر کار بزنه بره مسافرت دنبال عشق و حال خودش اینا، میاد با این پول واسه شازده پسرش عروسی آنچنانی میگیره، نمیدونم واسه دختر خانمش جهیزیه چشم فامیل کورکن میخره، که آخه انصاف نیست آخه. حالا نه به این غربی ها که از 18 سالگی لگد میزنن اونجایی که نباید و به بچهشون میگن خوش اومدی خوش گلدی برو واسه زندگی تلاش کن، نه به خیلی از ما ایرانی ها اگه گلدونای خونه بچه‌مون هم همچی یه ذره پژمرده باشن افسردگی میگیریم، میشیم قصه میخوریم، همش هم میگیم خب آخه بچه‌مه. بابا جا آخه اینی که شما میگی بچمه دیگه ماشالله ماشالله دیگه غولیه دیگه، باز خودش یه خودش دیگه بچه بچه داره دیگه، بسه دیگه، حساب آدم رو خود میکنم.
والا ما که از این خانواده ها که آقا فرشید میگه بچه هاشون رو تا بچه دار شدن همراهی میکنن ندیدیم به خدا. اگه به ننجون باشه میگه که بچه رو باید از 3-4 سالگی بفرستی بره خرید کنه تو کف بازار با فروشنده و همسایه و غریبه و بزرگ و کوچیک بالا پایین کنه تا همچون خوب بار بیاد بتونه خودش رو جمع و جور کنه. هرچی هم بهش میگم که آخه ننجون بچه 4 ساله که این چیزا رو نمیفهمه، همه ی دنیاش به بازیگوشی و شیطنت و سر به هوایی خودشه، میگه همین دیگه، پدر و مادرت از اول گذاشتن اتلای پرقو همه چی رو گذاشتن تو سینی که اینجوری شدی دیگه. گفتم ننجون من اینجا نشستم و داری درباره من صحبت میکنی دیگه، ببخشید میشه توضیح بدی من الان دقیقاً چه جوری هستم که اینقدر از نظر شما مثال زدنیم؟ میگه ای بابا من چی بگم حالا، هر چی بگم تو با اون زبونت 800 مدل میچرخونیش و دوباره تحویل خودم میدی. میگم ننجون اینم یکی از ویژگیای نسل شماستا، یه برچسبی رو بچهاتون میزنین بعد که ازتون میپرسن آخه چرا، حرفی ندارین بگین، میگین من نمیتونم حریف زبونتو بشم. بله ننجون خانم فکر نکن من نمیفهمم.
اما راجب فامیل و کلن فامیل بازی و اینا هم یه کوچولو حرف بزنیم. برو قدیما یه چیز خیلی خیلی شایعی که تو خانواده های ایرانی خیلی شایع بود، رابطه های فامیلی خیلی قوی بود. یعنی خانم سه تا خواهر داشت، بعد این چهار تا همش با هم رفت آمد داشتن، هفته یه بار خونه یکی جمع بودن، چه بسا مثلا اگه پنجشنبه زور میرفتن خونه هم، جمعه شب برمیگشتن خونهشون، هیچ مشکلی هم نبود دیگه. نیازی به توضیح نداره که الان دیگه اون ممه رو لولو برد. اینجور فامیل بازی ها دیگه نادره. حالا خیلی راحت نمیشه گفت اون موقع خوبتر بود یا الان، ولی در هر صورت پیچیده تر شدن روابط آدم ها تو جامعه، آپارتمان نشینی، اینجور مسائل باعث این قضیه شده. حالا بامزش اینه که مثلا اون موقع که جو جامعه هم خیلی بسته تر بود و جوونا به خصوص واسه ارتباط با جنس مخالف حسابی مشکل داشتن، تو همین جمع ها با دختر و پسرای فامیل این رابطه ها رو شکل میدادن، شاید حالا بعضیاش هم منجر میشد به ازدواج و بله. یعنی اگه شما دختر خاله، پسر خاله، دختر عمو، پسر عمو، یا دختر دایی، پسر دایی، یا دختر عمه، پسر عموی عزیز در اون سالها در سنین جوانی بودین و از این شیطنت ها کردین، بدون اینجور شیطنت ها از چشم هرکی دور مونده باشه، از چشم ما دور نمونده. بله اینجوری ها. نمیتونم، این خیلی، این بخش خیلی سخته، این بخش از برنامه چیزه. خانم ها، آقا، این دختر خانم ها، آقا پسر ها، خیلی واقعا من شرمندم. آقا گاهی یه فایلای صدایی هست، یه فایلای تصویر صدا اینجا میخوایم ما پخش کنیم، خودمون اینجا رومون نمیشه پخشش کنیم، رومون نمیشه خودمون تنهایی بشیم نگاه کنیم. ولی خب یه طرفم دلمون نمیاد شما رو از شنیدن این دستورالعمل‌های عجیب و غریب بی بهره بذاریم. آقا چه میدونم، شاید به دردتون خورد یه وقتی که معلوم نیست که. واقعیتش اینه که به درد سامی خورده، چون دیروز پیروز گوش داده، امروز اومد گفت به دردش خورد. حالا میگم چی؟ حالا من میگم این فایل رو از فرمایشات حاج آقا دهنوی، رابطه جنسی شناس معروف نظام، سامی پخش بکنه. من خودم سریع میرم بیرون، چون دیگه نمیتونم دوباره یه جا باشیم، دوباره همه با هم بخوام گوش کنیم. خودتون تنهایی گوش کنیم، من برمیگردم، چون خجالت میکشم اینجوری حرف بزنم. اینجا باشه قربونت، شما گوش کنین، من الان میام. خب شما گوش کنین، سامی پخش کن.
گاهی ما یه روایاتی میگیم، البته نگفتیم تا حالا، من تو تلویزیون خیلی مبهم گفتم این روایت که برای شما میخوام بگم، ولی رک میخوام بگم. امشب جلسه ما اجرای تخصصی تره. رسول بزرگوار اسلام فرمودن اگر مرد خانم، خانم مسلمون ابراز نیاز کرد روایت حتی روی شتر به او جواب بده. بنده در تلویزیون عرض کردم که ما روایت داریم، فهمیدن در هر موقعیت زمانی و مکانی میگفتیم رو شتر، که شیشه تلویزیون میشکوندن رو شتر. خب بله، البته الان شتر تو خیابونای مشهد، خب نه، آلازانتیا ماکسیما نداری، پراید که داری، فولکس واقعیته. میدونی چرا خانم ها؟ همون داستانه. آخه بابا این چرو شطور، خب بابا میریم بعد توی مثلا خونمون، آخه میریم به موقعیت مناسب، خب داستان همینه دیگه، داستانه که این آقا الان احساس نیاز داره، این نیازه باید برآورده بشه.
فرشید بابا تموم شد، بیا تو، بیا بیا دیگه، تموم شد،
تموم شد. خب الان باشه. بله سلام علیکم، حال شما خوب هستین؟ رادیو پس فردا رو میشن. بله دیگه، من نمیدونم دیگه حالا چی کدوم بخشاشو شما شنیدین، دقت کردین دیگه؟ ببخشید عزیزان، ما به گردنمون بود اینا رو پخش کنیم دیگه، حرفا رو خود آقای دهنوی زدن، شما حتما بهره بردین دیگه. فقط یه نکته بگم که از این به بعد ایشون که اومد تلویزیون، شما کاری که میکنین بچه‌ها رو دور کنین از دوربر خودتون و تلویزیون اینا، چون همونجوری که ایشون هم گفتن خیلی اهل عمل هستن انگار، هیچ بعید نیست با این سرعتی که دارن پیش میرن وارد بحث آموزش‌های عملی و اینا هم بشن. چه کاری؟ خب بچه‌ها رو دور کنین، خودتون بشینین دور هم همینطوری حالی ببرین با هم. حالا هر جایی که بود دیگه، حالا رو شتر، نمیدونم تو زانتیا، تو ماکسیما، اصلا تو پراید، آره راحت باشین. ما با عزیزانی که با جنس مخالف هم هستن توصیه میکنیم وقتی دارن تو خیابون دور دور میکنن، این صدای ایشون رو روی USB، روی CD، روی چه میدونم DVD یه جایی داشته باشین. وقتی بهتون گیری چیزی دادن این آقایون مأمور، به مأمور بگین داشتیم توصیه های حاج آقا دهنوی رو انجام میدادیم، تازه میتونی شاکی هم باشی شما از خانومه، بگی من چیزایی دلم میخواست ایشون زیر بار نرفت، آقا دهنوی گفته بود، و اگه جواب ندادی ولتون نکرد هرچی خواستیم به ما بگی. والا سلام میکنیم به شما و خوشحالیم که با 21 با ما همراه هستید. خبر اول این که شورای گفتگو، یعنی شورایی که طبق مصوبه مجلس
قرار بود برای حل مشکلات بین بخش خصوصی و دولتی در ایران تشکیل شود، مدت هاست تشکیل جلسه نداده است. در این باره یکی از فعالان بخش خصوصی گفت:
این میراث گذشته که فعال اقتصادی توقع داشته باشیم در جلو تملق بگوید و در پشت سر دشنام بگوید، این راه به جایی نمیبره.
همچنین یکی از مقامات دولتی هم در این باره افزودند:
وقتی انجمنها و اتاقها و خانه ها نمایندگی میکنن بخش خصوصی رو، آیا نتیجه این نمایندگی باید مرتبا انتقاد به سبب بی‌محابا از دولت و سیاست های دولت باشه، یا باید ایجاد یک خرد جمعی و یک اراده جمعی برای بهبود و ساخت کشور باشه؟
با شنیدن این سخنان، کارشناسان 21 معتقدند این جلسات همون تشکیل نشوند بهتر است، چون هیچ بعید نیست که در آنها کتککاری و گیس و گیس کشی هم اتفاق بیفتند. و ما در خبر دیگری، حجت الاسلام علی سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران گفت که الان ما در دقیقه 90 به سر میبریم و در آستانه فتح خیمه معاویه هستیم. بنابراین مردم باید بیش از گذشته صبر و استقامت داشته باشند و ما باید آستانه صبر و استقامت مردم را بالا ببریم. کارشناسان 21 پاچگیری های اخیر نیروی انتظامی از زن و بچه مردم در خیابان های تهران را اقدام نوین و مؤثر حکومت در بالا بردن صبر و استقامت مردم ارزیابی کردند.
گزارش ویژه خبری. به گزارش خبرنگار واحد غیر مرکزی خبر، برای اولین بار در یک نشست خبری خبرنگار دیگری جز خبرنگار واحد غیر مرکزی خبر مورد عنایت قرار گرفت. بنابر همین گزارش، در نشست خبری سخنگوی شورای نگهبان، وقتی بحث به ماجرای اختیارات رئیس جمهور رسید، ایشان به نحو مبسوطی اینجوری از خجالت خبرنگار روزنامه ایران در آمد:
سوال دیگه اجازه نمیدم مطرح کنم، چون 3 بار بهتون تذکر دادم شما وارد
وی. پس از این صحبت ها و اخراج آن خبرنگار از جلسه با یک حالت معنوی خاصی خاطر نشان کرد:
من عذرخواهی میکنم از دوستانمون در رسانه های مختلف، من لحنم هیچ وقت اینقدر تند نبود است.
پس از اینکه خبرنگار بسیجی و جان برکف روزنامه ایران با شجاعت خاصی جلسه را ترک کرد، آقای سخنگو گفت:
برید مباحث حقوقی را ارزیابی بکنید. معاونین محترم رئیس جمهور اومدن، ما توضیحات را برشون دادیم. خود معاونت جدید که نظراتشون منتشر شده است، اعلام کردن که ما در چارچوب نظرات شورای نگهبان عمل میکنیم. چه شده است که برخی افراد با این قوغاسالاری در برخی از رسانه ها این گونه سخن میگن؟
پس از پایان این جلسه بود که خبرنگار واحد غیر مرکزی خبر هم که قصد خاراندن دماغ خود را داشت، به علت توهین به ساحت شورای نگهبان و زیر سوال بردن مسائل نظام از طریق مالیدن دماغ خود، از جلسه اخراج شد. خبرنگار واحد غیر مرکزی خبر توی جیگرکی بیرون شورای نگهبان در حال دلداری دادن به خبرنگار روزنامه ایران.
خب، حالا به همراه همکارم آرتا به سطح شهر میریم تا ببینیم اوضاع اونجا از چه قراره. آرتا جان، صدای بنده رو شما دارین؟ همکار بله، محترم؟
بله بله دارم صدا تو. اسخر جان، اسخر جان، میدونین که موضوع این هفتمون رابطه است، اینه که من اومدم به دادگاه خانواده ببینم که اوضاع رابطه هایی که در حال به هم خوردن چجوریه و یه نمایی از این دادگاه به شنونده هامون بدم.
بسیار خب، من هم به همراه شنونده های عزیزمون گوش میدیم به گزارش شما. اگه سوالی بود حتما میپرسم از آرتا جان.
ممنونم اسخر جان، ممنونم. خب الان روبروی خودم یه آقایی رو میبینم که خیلی ناراحت و مغموم ایستادن اینجا و دارن با خودشون حرف میزنن.
چیکار کردن دیگه؟ آخه من حالا چه خاک به سرم کنم؟ کجا برم این همه مهریه رو بدم؟ دوزو میگه واسط قسم میبره، کیس خلیفه میبره.
دوست عزیز ببخشید، من میتونم چند دقیقه مزاحمتون بشم؟ ببخشید، من خبرنگار هستم، دارم درباره رابطه‌هایی که به مشکل برخوردن گزارش تهیه میکنم.
آقا چه یاری، چه گزارشی، چه خبری؟ زندگی من فیلم سینماییه، بیا اصلا زبدش کن ببر سینما نشون بده.
بله بله، من درک میکنم که شما ناراحت هستیم، ولی خب ما میخوایم که این گزارش ها رو به گوش مردم برسونیم تا اونها توی این موقعیتی که شما گرفتار شدی نیفتن.
نمیشه آقا، نمیشه که آدم تا این یارو این بلا سرش نای نمیفهمه. به منم خیلی گفتن نکن نکن، گوش نمیکنم که، گوش نکردم.
چیزی حالا میشه مشکلتون رو برای ما بگین؟ بفرمایید.
بابا ببین عزیز من، این خانم بنده بعد 5 سال زندگی مشترک به این نتیجه رسیدن که با بنده تفاهم ندارن، بنده رو یارو نمیکنن، تحمل دارن، تحمل میکنن. آره یکی دو ماه پیش علمو گرفته بیا توافقی از هم جدا بشی. من همه یارومو کردم، تلاشمو که باش مداره کنم، منصرفش کنم، به خرجش نمیره که نمیره دیگه. حالا بعد از کلی یارو و یارو، یعنی بالا و پایین، اومدیم اینجا درخواست یارو بدیم، این طلاق توافقی. تازه خانم یادش اومده که یاروش هم میخواد این مهریه‌شو.
چیز ای بابا، یعنی تا به حال دربارش یارو نکرده بود، یعنی چیزی صحبت نکرده بودی؟
نه دیگه، منم گفتم وقتی خودش انقدر اصرار داره میگه توافقی جدا بشیم، حتما مهرم نمیخواد دیگه. اون که میدونه من اینقدر پول ندارم، این همه سال زندگی کردی، حالا اومده میگه مهر میخوام.
بله
من اگه بگم نمیدم، خب میکننم توی چیز دیگه، یارو دیگه زندان.
بله
در غیر این صورت خب باید گستی بدم مهرشیز، نمیشه که.
حالا چند تا یارو هست؟ چند تا سکه هستش؟
1360 تا.
چه خبره؟
آرتا جان از جانب من هم با این دوستمون هم دردی کن، بگو همه تلاششون بکنه که زندان نره، چون واقعا کار سختیه.
اصغر جان انگار شما هم در این زمینه یارو داری، تجربه داری.
نه چیزه آرتا جان. خب شنوندگان عزیز به ادامه گزارش همکارم آرتا گوش
بله
میکنه.
بله خب میگفتین دوست عزیز با شما هستم. الو دوست عزیز، داداش چرا میلرزی؟ ای بابا داداش حالت خوبه؟ عقبی؟
نه ببینی چیزی خانومم داره میاد این طرفی، این داره لبخند میزنه، این بکنه حکم جلبمو گرفته.
نه بابا به این سرعت که نمیشه. حالا ایشون هم
همین ایشون هم دیگه. سلام علیکم.
سلام علیکم، خوب حال شما خوبه؟
کجا بریم؟ مریم میخوای منو بندازی زندان؟ ببین این کارو نکن. ببین ما خواهش میکنم از این کارو نکن.
بیا عزیزم، بیا
کجا؟
بیا من آخه کی میتونم شریک زندگیمو بندازم زندان؟
یعنی چی آخه؟ تو که میگفتی مهریتو میخوای مریم، میخوای من جدا بشی که
نمیبرو.
وای که چقدر شما مرد ساده هست. راستی نگفتی این آقای کیه؟ چقدر قیافش مرموز و مشکوکه، اصلا از نگاهش خوشم نمیاد.
نه نه سلام علیکم، من آرتا هستم، خیلی خوشبختم.
بله ممنون.
کجا بریم مریم؟ من نمیفهمم آقا کجا بریم؟ تو من کشونی اومدی اینجا، حالا میگی بریم کجا؟ آخه من میترسم کجا من زندان میخوای ببری.
آخه من چطوری میتونم تو رو ول کنم؟ من یه مدت بود احساس میکردم زندگیمون یک نواخت شده. خواستم با این کارم به رابطمون یه شوک بدم.
شوک بدی؟
خواستم دوتایی بیایم اینجا قدر زندگی خوبمون رو بگیریم.
خب آخه مریم، آخه پدر من که در اومد تو این مدت که من یارو شدم، مردم زنده شدم. آخه چه کاری میکنی؟
منم همینو میخواستم عزیزم.
چیز خانوم، ولی آخه من دیدم که این همسرتون خیلی ناراحت بودن، واقعا داشتن قالب یارو میکردن، چه چیز توهی میکردن اینجا.
ببخشید ببخشید، به شما ربطی نداره.
ایوا
میشه که میون ورتر بایستین؟
ایوا
هم تو بایست ده حرفای ما رو گوش میده. ببینی عزیزم، اگه با اینجور آدم ها بخوای رفت آمد کنی و بگردی، واقعا از دستت ناراحت میشم.
بله؟
این کاملا از چهرش مشخصه.
چی؟
خلافکاره.
جان من خبرنگارم.
آره این چی
نیستم.
یه بار دیگه تو حرفای ما بپریم به پلیس میگم. عزیزم تو نمیخوای چیکاری بکنی عزیزم؟
من چیکار کنم؟ من چیده آنچه چرا عدمان آقا چرا خجالت نمیکشی؟ مزاحم خانواده مردم میشی. یا
مزاحم چیه؟
برای عمر ببینم، برای عمر بایستا آقا چیکار داری میکنی؟
منو میشناسیشون گرد
خجالت بکش، من رفاقت با تو رو فدای خانواده میکنم. برای گمشه معتاد خلافکار.
آفرین عزیزم، آفرین باری کرد.
بالا بینیم بابا. آقا دمت گرم. ببین یه ذره این، ببین وایس کتک بخور یه ذره بزن من زندگی من درست میشه، اشکال نداری. ببینیم بابا.
باشه
دیگه، این طرف رو بیدن نشه. برا دیگه
عزیزم، من به تو چه خواهی میکنم؟
برم ببین تو برا دیگه، برا بیشونه بی خانوانه
بیتر بیارن.
بارا بایدت سایی جا
عجب آدم هایی بودن.
بیا بریم عزیزم، بیا بریم اینجا.
اسخر جون، اینم از کاسبیه امروز ما میبینی تو رو خدا.
بله آرتا جون، ما هم اینجا به تو افتخار میکنیم توی استودیو همه همکاران.